بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرباحنا له الفداء. عرض شد که برای افعال الهی میتوان مبادی یا به تعبیر دیگری مراتبی قائل شد. با توجه به اینکه این مراتب و مقدمات از مراتب افعال انسان به دست آمده و مفاهیمی است که در مورد افعال مخلوقات به کار میره، میبایست جهات نقص و جهات عدمیش تجرید بشه و اون معنای تجرید شده به خدای متعال نسبت داده بشه. تا اونجا که خدا توفیق داد فرصتی بود در این زمینه صحبت کردیم و قرائنی هم اشاراتی هم از قرآن راجع به این مطلب به دست آوردیم و به اینجا رسیدیم که یکی از مبادی فعل یا یکی از مراتب فعل الهی علم است و این علم در مقام فعل غیر از علمی است که در مقام ذات الهی است. این یک مفهومی است انتزاعی، میشه گفت زمانی، طبعا حادث. اینا صفاتی است که برای علم فعلی به این معنا ثابت میشه، برخلاف علم ذاتی الهی که هیچ تغییری درش نیست، زمانی نیست و محدودیتی نداره. این نکته رو باید اضافه کنم که منظور از علم در مقام فعل که میگیم نیست که بعد از این که خدا عالم را آفرید و افعالی انجام داد یک علوم جدیدی براش پیدا شد، یک علمی در مقام ذات داشت و در مقام فعل هم یک علم جدیدی دوباره برای خدا پیدا شد. علمش شد دوتا، ستا. این در واقع همون تغییر در علم ذاتی است. اگر برای ذات خدا چیزی پیدا بشه که فاقد باشه، در یک زمانی نداشت بعد واجد بشه، این همون است که لازمش نقص و تغییر در ذات الهی است. اینجور نیست که خدا یه چیزی را نداشته باشه بعد واجد بشه. اون چه مربوط به ذات اوست که ذات واجد همه کمالات است، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. این علم فعلی که گفتیم، عرض کردیم که مفهومی است که عقل در مقام مقایسه فعل با ذات الهی انتزاع میکند. یک حقیقت عینی که بر ذات افزوده بشه نیست، شبیه همون مفهوم محاذات و اینها که عرض کردم، این مفاهیم اضافی است که وقتی یک طرف حادث باشه به طرف دیگه هم به صفت حدوث نسبت داده میشه. فقط خواستم به این نکته تأکید کنم که معنای دوتا یا ستا علم برای خدا این نیست که وقتی علم سومی پیدا شد علم خدا بیشتر شده و علیاذ بالله نسبت به اون جهل داشته. نه، در ذات خدا فقط همون علم ذاتی هست و اون چیزی دیگه پیدا میشه در مرحله مخلوق است و انتصابش به ذات به صورت یک مفهوم اضافی و انتزاعی است. یکی از مسائلی که در مورد افعال الهی مطرح میشه
اذن الهی نسبت به کارهاست و به دنبالش قدر و قضا. البته همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، در بعضی روایات داریم که هر چیزی مسبوق به هفت چیزی: علم و اراده و مشیت و قضا و قدر و کتاب و اجل، یا در روایات تعبیرات دیگری هم هست به جای اینها. از این در مجموعه تعبیرات علم را که بحث کردیم، مشیت و اراده هم به مناسبتی صحبت شده. اون چه در اطرافش تا به حال بحث نکردیم و ضرورت داره، مسئله اذن و قدر و قضا. امیدواریم که موفق بشیم در این چند روز آینده این سه بخش را هم به طور اختصار مورد بررسی قرار بدیم و با پایان این بحث بخش خداشناسیمون پایان می‌پذیریم. اما مسئله اذن، مفهوم اذن آنچنان که در عرف ما رایج هست و متفاهم هست اینه که کسی از نظر قانونی حق نداشته باشه در چیزی تصرفی کنه یا کاری انجام بده بدون اینکه شخص دیگری این کار او را تجویز کنه. مثلا مالکی خانه ای داره، کسی حق نداره در خانه او وارد بشه مگر اینکه صاحب خانه اذن بده. در قرآن هم در آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی آیاتی داریم مربوط به اذن گرفتن، اذن گرفتن از پیغمبر اکرم، اذن گرفتن بچه ها از پدر و مادر موقعی که میخوان در اتاق پدر و مادر وارد بشن، و اذن گرفتن هر کسی وقتی میخواد وارد خانه دیگری بشه. چندین آیه در این باره ها داریم. این اذن به این مفهوم یک معنایی است که از نظر اصطلاحی بهش میگیم اعتباری. گو این که مبتنی بر یک حقیقتی هم هست، اما خود این اذن یک مفهومی است، مفهوم حقوقی. تصرف بدون اذن تصرف با اذن، و این مفاهیم از سنخ مفاهیم اعتباری هستند. یعنی وقتی ما میگیم نمیتواند کسی بدون اذن صاحب خانه وارد خانه بشود، این نمیتواند یک امر تکوینی نیست. چرا نمیتونه؟ قدرت بدنی، قدرت فیزیکی داره که پاشو بذاره توی خونه. نمیتواند یعنی از نظر قانون مجاز نیست. این قانون، این حکم، یک امر عینی نیست، یک امریست اعتباری. عقلا برای مصالحی اینجور قرار گذاشتند، یک قراردادیست، یک اعتباریست که نمی بایست کسی بدون اذن دیگری در خانش وارد بشه، و الا آسایش مردم به هم میخوره. فرض کنم که نظام اجتماعی اختلال درش پدید میاد. از این جهت میگیم این اذن اعتباری یا تشریعی یا قانونی. موارد زیادی هم داره. تصرف فرزند به اذن پدر و مادر، تصرف فرض فرمایید که رعیت به اذن حاکم، به اذن ولی امر. ولی استعمال اذن در قرآن منحصر به این اذن تشریعی و قانونی و اعتباری نیست، بز در قرآن موارد استعمالش وسیعی تر از این اصطلاح حقوقی است به اصطلاح. یعنی در قرآن اذن تکوینی هم داریم، نه تنها به عنوان قانون و تشریع به خدا اذن نسبت داده میشه، بلکه به عنوان یک امر حقیقی و خارجی هم در مواردی اذن استعمال میشه، مخصوصا در اون جایی که اذن مربوط به موجودی است که شعور نداره، اراده نداره. در مورد اذن قانونی هم اذن دهنده و هم اذن گیرنده باید شعور داشته باشند. شما نمیگید من به این میز اذن دادم که در اینجا توقف کند، مسخره است. میز از شما اذن نمیگیره، شما هم بهش میز اذن نمیدید. اذن باید موجودی باشه که بفهمه. شما بهش بگید اذن دادم به تو، و میگه بسیار خوب، پس با به اذن شما این کار را انجام میدم. در یه موارد داریم که به اذن خدا عوامل طبیعی کار میکنن، عوامل طبیعی که شعور ندارن. این که خدا به اونها اذن میده که تأثیر بکنن، این اذن قانونی نخواهد بود، اذنی از قبیل تشریع و اعتبار نخواهد بود، این معنای دیگری داره. بنابراین ما میتونیم بگیم مفهوم اذن از نظر قرآن به دو قسم تقسیم میشه، اذن تکوینی و اذن تشریعی. قرآن مدعی است که اون چه در عالم واقع میشود از هر فاعلی و از هر راهی و از هر مجرایی تحقق پیدا کند مشمول اذن عمومی الهی است، یک اذن عامی از خدا نسبت به اون هست، و اگر چنین اذنی نبود هیچ چیزی تحقق نمی‌یافت. وقتی موارد اذن را در قرآن بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم. یه مقدار دقت بیشتر که می کنیم می بینیم قرآن معتقد است علاوه بر مسئله اذن یک رابطه دیگری هم بین خدا و بین پدیده‌های جهان وجود داره به نام رابطه تقدیر، و بالاخره یک رابطه سومی به نام رابطه قضا. غیر از اون که یک رابطه دیگری هم بود و آن رابطه علم بود، خدا از هر چه واقع میشه آگاه است، این رابطه علم است بین خدا و بین حوادث، و میتونیم رابطه دومی را در نظر بگیریم به نام رابطه کتابت، که اون چه را واقع میشود خدا در یک لوحی، در یک کتابی نوشته است، و گویا کلمه سرنوشتم اصلا از همینجا اتخاذ شده. سرنوشت از این مفهوم از اینجا به دست اومده که یک نوشتنی در کار است، یعنی ریشه این کلمه از مفاهیم دینی اخذ شده که کتاب‌های آسمانی چنین تعلیم دادن که خدا حوادث را نوشته است. وقت از این کلمه سرنوشت به معنای تقدیر امروز به کار می‌بریم از اینجا اخذ شده. حالا معنای صحیحش چیه، کجاست، انشاءالله در طول این بحث‌هایی که عرض کردم تا حدی روشن خواهد شد. علم و کتاب را گفتیم که کتاب هم یک مرحله‌ای از علم بود. حالا می‌خوایم اذن و تقدیر و قضا را بررسی کنیم. انشاءالله این جلسه اذن، تقدیر و قضا هم برای جلسات بعد. ابتداعا به آیاتی که در مورد اذن هست اشاره‌ای می‌کنیم تا ثابت بشه که این ادعا که اذن در قرآن به دو صورت اطلاق میشه، هم تشریعی و هم تکوینی، ادعای بیدلیلی نباشه. در مورد اذرهای تشریعی آیات زیادی داریم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این یک امر تشریعی است. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا مورد اطاعت قرار بگیره. این اذن تشریعی است. یعنی قانونا ما به مردم اجازه دادیم که از پیغمبران اطاعت کنند. متاسفانه این آیه را اتفاقا یادداشت نکردم اینجا. شمارش به نظرم سوره نساء باشه ولی دقیقا نمیدونم، احتمالا حدود آیه 50 تا 60 که سوره نساء باشه ولی یقین ندارم. یا مثلا در آغاز تشریع قانون جهاد و دفاع که ابتدا به صورت دفاع تشریع شد با این آیه تشریع شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. کسانی که مورد ستم قرار گرفتند، از خانه هاشون و اموالشون اخراج شدند، حالا به اونها اذن داده شد که در مقام دفاع بر بیان. مواقعی بود که مسلمان ها قدرت دفاعی به حد معقول نداشتند، دلشون میخواست که با کفار و مشرکین مکه دست و پنجه نرم کنند، مخصوصا هنگامی که مسلمان ها را زیر شکنجه های شدید قرار میدادند. گاهی از پیغمبر اکرم اجازه میخواستند که اونها هم دست به یک عملیات حادی بزنند ولی خدا اجازه نمیداد. کفو ایدیکم و اقیم الصلات. در اون زمان گفته میشد فعلا دست میگرد، کفو ایدیه، فعلا به خودسازی و انجام وظایف دیگر، نماز، زکات، اینا بپردازید، فعلا تکلیف جهاد به دوش شما نیست. تا مسلمان ها از مکه مهاجرت کردن به مدینه و در اونجا یک پایگاهی برای خودشون به وجود آوردن و قدرت دفاعی پیدا کردن، از اونجا این آیه نازل شد، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. در سوره حج ببینم اینو یادداشت کردم، بله آیه 39 از سوره حج که پشت سرش هم اون آیه از ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض تا آخر آیه. گویا اینها اولین آیاتی باشه که در مقام تشریع دفاع نازل شده، جهاد دفاعی و انتقام گرفتن از کسانی که به مسلمان ها ظلم کرده بودند و مال و جانشون را به خطر انداخت. این اذن تشریعی است، یعنی تا حالا از نظر قانونی شما مجاز نبودید این کارو بکنید، حالا به شما اذن داده شد. موارد زیاد دیگری هم هست که اذن قانونی و تشریعی است، اما اذن تکوینی. در سوره اعراف آیه 58 می‌فرماید والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. سرزمین خوب، زمین پاکیزه، گیاهش می‌روید به اذن پروردگار. در اینجا مسئله رویش گیاه در زمین مطرح است. قرآن می‌فرماید این کار به اذن خدا انجام می‌گیرد. فاعل در اینجا چیه؟ فرض کنید گیاه است که می‌روید یا زمین است که می‌رویاند به یک معنا، یا آب است که از آسمان نازل میشه و کمک به رویش گیاه میکنه. این عوامل هم دیگه که مؤثر در پیدایش و رشد گیاه هستند. قرآن میفرماید این کارها به اذن خدا انجام میگیره. اگر خدا به زمین اذن نداده بود، به ابر اذن نداده بود که ببارد، به دانه اذن نداده بود که بروید، رویش گیاه تحقق نمیافت. این اذن قانونی است، یعنی پیغمبر نازل کرده که ای ابر تو نباید بباری، ای زمین تو نباید شکاف تو شوی، ای گیاه تو نباید برویی. نه، این اذن قانونی نیست، این جای قانون گذاری نیست. زمین و ماه و خورشید اینا شعور ندارن که بهش براشون قانونی وضع بشه. این اذن تکوینی است. حالا یعنی چی اذن تکوینی؟ فعلا اصلش رو بدانیم که چنین چیزی هست تا در مقام توضیحش بریم. این یه نمونه. یه نمونه دیگه در تأثیر سحره. قرآن ذکر فرموده مواردی سحر تأثیراتی داشته. قدر متعقن از تأثیر سحر چشمبندیه. یعنی کسانی تصور میکنند، چنین میپندارند که یک آثاری در جهان واقع میشه و واقعیت نداره، ولی خود این یه اثری است دیگه، یه کاری بکنه که خیالی در کسی پیدا بشه. در مورد سحر فرعونیان در قرآن داریم که یخیل الیهم الیه من سحرهم انها تسعا، به نظر اونها چنین می آمد، چنین می پنداشتن که این ریسمان ها و چوب هایی که به صورت سحر انداخته بودند، به نظرشون می آمد که اینها داره حرکت می کنه. یخیل الیهم، تعبیر قرآن جوریست، نشان میده که این سحر سحره فرعون از قبیل چشمندی بوده، کاری میکردن که به نظر طرف چنین بیاد. ولی خب برهای هم یه تأثیریست، یه کاری میکردن که چنین اثری را داشت. در داستان دیگری قرآن راجع به هاروت و ماروت سخن میگه که اینها تعلیم سحر میدادن به مردم. بعد اضافه میکنه که و ما هم به ضارین بهی من احد الا باذن الله، در سوره بقره آیه 102 میفرماید سحر بدون اذن خدا تأثیری نمیکنه، ضرری به کسی نمیزنه، اگر ضرری بزند به اذن خداست. خب این اذن خدا در اینجا اذن قانونی است یا اذن تکوینی است؟ مسلماً اینجا مسئله قانون مطرح نیست. سحر که شعور نداره، تکلیف نداره تا ضرر بزنه به کسی یا نزنه. اینجا اذن تکوینی است. در مورد امور انسان هم باز آیاتی داریم که پدیده های انسانی به اذن خدا تحقق پیدا می‌کنه و از جمله مرگ انسان. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، موت هر کسی به اذن خدا تحقق پیدا میکنه، در آیه 145 از سوره آل عمران. بالاتر از این هم داریم و آن این از که حتی افعال اختیاری انسان بدون اذن خدا تحقق پیدا نمیکنه. نمونهش ایمان. قرآن میگه کسی بدون اذن خدا ایمان نمیاره. هر کس ایمان دارد با اذن خدا ایمان آورده. در سوره یونس آیه 100 و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، برای هیچ کس نیست که ایمان بیاورد مگر به اذن خدا. یعنی ایمان مردم هم، هر مؤمنی که ایمان آورده، این منوط به اذن الهی بوده. اذن تکوینی یا تشریعی؟ اینجا هم اذن تکوینی است، ولی اذن تشریعی که برای همه کس هست، برای کفار هم هست که ایمان بیارن، دستور هم هست. اما اونایی که ایمان میارند، ایمانشون منوط به اذن خداست. از مجموع این آیات که باز نمونه های فراوان دیگری هم داره به دست میاد که خدا میخواد با این تعبیر به ما بفهماند که رابطه جهان با خدا به اون گونه نیست که از تحت قدرت و اراده خدا خارج باشه. اینطور نیست که خدا جهان را که آفریده دیگه از دستش در رفته، هر چی میخواد بشه. حکمه، تمام جهان در تمام حالات در دست اوست، این قدرت و اراده اوست که در جهان ظاهر میشه. آنچنان نیست که کسی علی رغم اراده خدا بتونه بر خدا غالب بشه و بجنگه و چیزی بر خلاف اراده تکوینی الهی و اذن الهی انجام بده. اونهایی که در مقام ستیز با راه حق و راه انبیا که همون راه خداست برآمدن، اینجور نیست که اینا دست و پنجه با خدا نرم میکنن، کشتی میگیرن با خدا. گاهی خدا غالب میشه، گاهی بندگان، اونطور که تورات برای تورات فعلی برای ما منعکس میکنه. تورات خدا را اینجور معرفی میکنه که خدا از کار خودش پشیمون شد وقتی انسان را آفرید. خدا از آسمان میاد روی زمین با حضرت یعقوب کشتی میگیره. حضرت یعقوب خدا را میزنه زمین و میشینه رو سینه‌اش. خدا را اینجوری معرفی میکنه تورات. یه موجودی که در حد انسان است، گاهی هم از انسان ضعیف‌تره. حتی وقتی کشتی میگیره با انسانی که از مخلوقاتی میخوره زمین و نمیتونه بلند شه. قرآن درست در مقابل این مواضع کفرآمیز و این نسبت‌های ناروایی که به مقام الهی داده شده، که البته در کتاب اصلی تورات چنین چیزهایی نبوده، اینا تحریفاتی است که در تورات شده، در مقابل اینها عنایتی داره به این که به مردم بفهمونه که کار از دست خدا در نرفته. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها می گفتن دست های خدا بسته است، دیگه نمیتونه کاری انجام بده. کار دست یا عوامل طبیعت است، یا مشرکی می گفتن دست شرکای خداست، ارباب ربهایی هستند که اینا موثرند، خدا دیگه کاری نیست، او این ارباب را آفریده و مسلط کرده بر جهان، دیگه حالا خودش هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. قرآن در چنین مواضعی یک موضع بسیار محکمی داره و روش پافشاری میکنه و با آهنگهای گوناگون به خورد مردم میده که قدرت و اراده الهی از هیچ چیزی جدا نیست. هر جا هر چه تحقق پیدا کند در کادر قدرت و اراده الهی است، بلکه میخواد بشر را از این بالاتر ببره و برسونه به در مورد افعال به توحید افعالی، که توحید افعالی را قبلا اصطلاحش عرض کرده بودیم. میخواد در سایه تعلیم و تربیت انسان مؤمن به گونه ای بشه که استقلال در تأثیر را از آن خدا ببینه. سایر موجودات قابل مقایسه نباشند در نظر او با خدا. مدبر جهان را در تمام ابعاد و شؤون دست لایزال الهی ببینیم و این واقعیتی است و میبایست انسان مؤمن بهش برسه. اما چگونه باید انسانی که استقلال ها را از آن خود و از آن طبیعت میبیند و میداند به چنین مرحله ای میتوان ترقی داد؟ ما خودمون را مستقل می دونیم، احتیاجی به خدا در خودمون احساس نمی کنیم. ما این که می گوییم، ما این که می شنویم، ما این که می خوریم، ما این که می خوابیم و در هیچ کدوم از اینا احتیاجی به خدا در خودمون احساس نمی کنیم، بلکه ما این که عالم را زیر رو می کنیم، می جنگیم، عرض کنم که ستارگان را تسخیر می کنیم، فضا را تسخیر می کنیم، در این کارا هیچ احتیاجی به خدا احساس نمی کنی. پس بشر هم خودش را و هم عوامل طبیعت را مستقل در تأثیر می بیند. با این نظر سطحی هیچ جایی دست خدا را نمی بیند و قرآن درست می خواد انسان مؤمن را اونچنان تربیت کند و به حدی از بینش برساند که همه جا دست خدا را ببیند، بلکه هر دستی را در شعاع دست او تماشا کند. اونجا که دست اوست جای دست دیگری نبینه. این است که قرآن یک عنایت خاصی داره در تعبیراتش، در اسلوبهای بیانش، به اینکه کارها را به خدا نسبت میده در شکل‌های مختلف. میگه اون چه واقع میشود به اذن خداست. این کمترین چیزی است که در رابطه توحید افعالی مطرح میشه. یعنی انسان مؤمن وقتی میخواد در معرفت توحیدی ترقی کنه، اولین مرحله‌ای که بهش میرسه اینه که باید این اندازه را بفهمد و درک کند و در مقام تجربه هم بیابد که اون چه واقع میشود بی اذن خدا نیست. یعنی به گونه ایست که اگر خدا بخواد جلوشو میگیره، از دست خدا در نرفت. اگر به کسانی مجالی میده، میدانی میده که چند سباهی تاخت و تاز بکنند، این به این معنا نیست که از تحت قدرت او خارج شده و دیگه نمیتونه جلوشونو بگیره. نه، این یک تدبیریست. او خواسته که انسان چند سباهی میدانی به دست بیاره و تاخت و تازی بکنه تا خودشو نشون بده که چه کاره هست. چنین نیست که خدا مغلوب شده. ما نباید فکر بکنیم که اگر یک چند زمان چند سباهی حکومت‌های طاغوتی بر کشورهای مسلط شدن، اینها بر خدا غالب شدن علیاذ بالله. نه، خدا با اراده خودش به اینها مجال داده تا آزمایش بشن، هم جامعه آزمایش بشن هم این افراد. این به اذن خدا واقع شده. اگه خدا نمیخواست، اذن نمیداد، جلویش رو میگیره، پدرش رو در میآورد، با یک پشه نمرودی رو از بین میبره. برای خدا کاری نداره. پس این مهلت هایی که به کسانی داده میشه، نباید ما فکر بکنیم که اینها بر خدا غالب شدن. اینجا خدا زمین خورده. مثل اینکه یهودی ها فکر میکردن بحث به این تعلیم تورات فعلی که یعقوب بر خدا غالب میشه. حالا اونجا که بنده خود خدا بود، یعقوب بحث به تعلیم تورات میخواست از خدا لقب بگیره، لقب اسرائیل عرض کنم که، و قوت و برکت از خدا دریافت بگیره، اون برکاتی که خدا به پدرانش ابراهیم و اسحاق داده بود. خدا هم نمیداد بهش، تا بالاخره یقه خدا رو گرفت و زد زمین و نشست و سینش گفت یا به من میدی یا ولت نمی کنم. خدا گفت ولم کن، الان هوا روشن میشه، بندگانم میان منو میبینن که زیر دست تو هستن. گفت پس به من هم همون برکتی رو بده که به ابراهیم و اسحاق داده بود، و به این وسیله به زور از خدا مقامات رو گرفت. اینا اینجوری خدا رو ترسیم میکنن. قرآن میخواد بفرماید که شما فکر نکنید که یک موجودی، یک مخلوقی بر خدا غالب بشه. این چه فکر احمقانه است؟ هر کس هر چه دارد از خدا داره. اون وقت کسی قدرتی، نیرویی را که از خدا دریافت کرده، اینا به خرج خدا میده و بر او غالب میشه؟ آیا ممکن است در ملک الهی، در عالمی که سراسر پهنه سلطنت الهی است، چیزی واقع بشه بدون اذن خدا؟ پس هر چه در سراسر جهان واقع میشه، در هر شکلی، در هر زمانی، از هر موجودی، دست کم این را باید بفهمیم که خدا تکوینن اذن داده، جلویشون را باز گذاشته که این کار را بکنن. به آتش اذن سوزاندن، به خورشید اذن نورافشانی، به ابر اذن باریدن، به گیاه اذن روییدن، به زمین اذن شگافته شدن داده که میکنه، که میشود. اگه خدا نمیخواست اذن نمیداد، این تأثیر را در این عوامل قرار نمیداد، جلوش رو میگرفت. این اولین پایه معرفت توحیدی در رابطه با افعال هست، که افعال الهی، افعال همه با اذن خدا انجام میگیره، چیزی خارج از حیده اذن نیست. ولی قرآن به این اندازه اکتفا نمی کنه، سعی می کنه که مرتبه مرتبه، پله به پله معرفت ما را بالاتر ببریم. به ما میفهماند که این که گفتیم همه چیز به اذن خداست، انحصار به یک نوع از عوامل نداره. هم شامل طبیعت بیجان میشه، هم جاندار و حتی انسان، و حتی افعال اختیاری انسان هم مشمول این اذن تکوینی هست. حتی اون بنده ای که معصیت میکند، این معصیتش مشمول اذن تکوینی هست، گو این که مشمول اذن تشریعی نیست. یعنی خدا قانونا اجازه نداده که معصیت کنی، اما تکوینا اجازه داده، قدرتشو بهش داده، او را مختار آفریده تا اگرم میخواد معصیت کنه معصیت کنه. نه، خدا چنین قدرتی را به او داده. پس با دادن این قدرت اذن تکوینی داده بهش، تو میتونی این کار را انجام بدی تکوینا، ولی قانونا گفته این کار را نکن. این دوتا مسئله در ابتدا در اذن مطرح میشه، بعد در مشیت و اراده و جاهای دیگر مطرح میشه که باید به این توجه داشته باشیم. فرق است بین اذن تکوینی و تشریعی، فرق است بین مشیت تکوینی و مشیت تشریعی، فرق است بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. همه چیز به اذن و مشیت و اراده الهی واقع می شود. کدام اذن؟ اذن تکوینی، مشیت تکوینی، اراده تکوینی. یعنی خدا قدرت تأثیر را به انسان و سایر عوامل داده است که این آثار را از خودشون بروز برسانند. این همون اذن تکوینی خداست. حتی معصیت های انسان هم با اذن تکوینی خدا انجام میگیره. یعنی خدا قدرت معصیت کردن بهش داده که میکنه. اگر این قدرت را خدا بهش نمیداد، معصیت تحقیق پیدا نمیگرد. پس حتی معاصی مشمول اذن تکوینی هست، ولی چون انسان موجود مختاری است، خدا راهنماییش فرمودی، قانون براش وضع کرد. در بعضی جاها قانونن هم اذن داده که انجام بده. احل لکم الطیبات، اذن لکم، امثال اینا، اذن للذین یقاتلون. این اذن تشریعی هم هست. در بعض جاها اذن تکوینی هست، قدرت عمل هست، اما اذن تشریعی نیست، قانونا ممنوع. عیناً درباره مشیت و اراده هم همین تقسیم وجود داره، اراده تکوینی، اراده تشریعی. همه چیز با مشیت و اراده تکوینی الهی واقع میشه، اما همه چیز با مشیت و اراده تشریعی خدا واقع نمیشه. تنها اون چیزهایی که موافق قوانین الهی هست بر طبق اراده و مشیت تشریعی است، اما همه چیز طبق اراده و مشیت تکوینی هست و هیچ چیزی نیست که بر خلاف اراده تکوینی خدا و مشیت تکوینی خدا و اذن تکوینی خدا در عالم تحقق پیدا کند. در واقع این نحو آموزش، این نحو تعلیم که قرآن اصرار میکنه همه چیز با اذن خدا واقع میشه، اسلوبی است در آموزش توحید افعالی که اندک اندک انسان را به حقیقت توحید نزدیک کنه. اول میگه با اذن واقع میشه، بعد میگه با مشیت واقع میشه. میگه مبادا بگید فردا فلان کاری را خواهم کرد مگر اینکه خدا بخواد. این ادبی که در بین مسلمان ها مرسومه که وقتی راجع به آینده صحبت میکنن میگن انشاءالله، این صرف یه تشریفات نیست. خدا به پیغمبرش میگه، میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا انشاءالله. مبادا تو بگی به طور جزم من حتما فردا فلان کار خواهم کرد. بنده در مقابل خدا باید خودش را عاجزتر ببیند از این که بتواند برای آینده تصمیم قطعی بگیره. تو چه میدونی فردا چه خواهد شد؟ شاید اراده خدا بر چیز دیگری تعلق گرفته. من فردا حتما مسافرت خواهم کرد. بیشتر ساعت شما رفتید در هواپیما در سالن انتظار نشستید، یهو اعلام میشه که هواپیما 2 ساعت تاخیر داره، بعد از 2 ساعت هم اعلام میشه که 12 ساعت تاخیر. شما تصمیم قطعی گرفته بودید، اما مگه همه چیز در اختیار شماست؟ همه اسباب فعل که در اختیار ما نیست، شرایط فعل که همه چیز تابع اراده ما نیست. بالاترش، مگه حیات ما در اختیار خودمونه؟ کی میدونه که تا 1 ساعت دیگه زنده هست تا بتونه برای 1 ساعت دیگه تصمیم بگیری؟ کسی که موحد هست، دست خدا را همه جا میبیند، تدبیر خدا را در همه جا میبیند، به خودش اجازه نمیده که مستقلا تصمیم بگیری. این مسئله ایست که در توحید مطرح میشه و مسئله ایست خیلی فراتر از اعتماد به نفسی که در روانشناسی مطرح میشه. حالا فقط خواستم اشاره بکنم، نه شاید یه مرتبه دیگه هم اشاره کرده بودم در یه جایی، در روانشناسی مسئله خداشناسی مطرح نیست. یه روانشناسی که در دست ما هست، یه روانشناسی عرض کنم که آهنگ ماتریالیستیش خیلی بیشتر از آهنگ الهیشه، اگه در بعضی جاها آهنگ الهی داشته باشه. یعنی اونجا اصلا مسئله اراده خدا و این حرفا که مطرح نیست، صحبت سر این است که انسان آیا باید به خودش متکی باشه یا به دیگران. البته اونم روان، مسئله روانشناسی اصیل هم نیست، کاربرد روانشناسی. خب در اینجا میگیم که آدم باید اعتماد به نفس داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به خودش متکی باشه، جرأت عمل داشته باشه، منتظر نباشه دیگران براش کار بکنن. یک حالت روانی در انسان به وجود میاد در اثر تلقین و آموزش‌های خاص که آدم خودش را قادر بر عمل می‌بیند، خود کمبین نمیشه. بعضی اصلا جرأت اقدام ندارن، ولی آدم باید جری باشه در مقابل یک کاری که انجام میشه، به خودش ببیند که این کار از او ساخته است. کسانی که این حالت درشون نباشه همیشه در زندگی عقب میمونند. این یک معناست و یک معنای اخلاقی داره که آدم در زندگیش باید بار خودش بکشه، منتظر نباشه دیگران برای او کار بکنن. داستان بلدرچین، تا منتظر دیگران باشه کاری انجام نمیشه. هر وقت خودش آستینا رو زد بالا، اون وقت امید این که موفق بشه هست. این هم یه مسئله از نظر اخلاقی. ولی مسئله اعتماد به خدا و توکل بر خدا فوق این هست، اون یه حساب دیگریست. انسان موحد نه تنها به بندگان خدا اعتماد نمی کنه، به خودش هم اعتماد نمی کنه. همیشه چشمش پیش خداست، اعتماد میکنه بر نیرویی که فوق انسانها و فوق خودش و فوق همه قوانین طبیعت و نیروهای جهان. این اعتماد برای انسان توانایی بیشتری ایجاد میکنه. من هر قدر بخوام اعتماد به نفس داشته باشم، خودم یه نیروی محدودی دارم دیگه، بی نهایت نیرو که ندارم، بالاخره به یه جایی میرسم که دیگه ناامید میشم، دیگه کاری از من ساخته نیست. به هر انسان دیگری متکی باشم، بالاخره مجموع نیروی انسانها هم متناهی خواهد بود، نامتناهی که نیست. اما کسی که متکی به نیروی نامتناهی الهی است، هیچ وقت احساس شکست نمی کنه، چون هیچ نیروی در مقابل اون مقاومت نمی کنه. موحد اینجوری ساخته میشه، اون وقت میگه والله از هیچ چیز نترسیدم، در عمرم از چیزی نترسیدم. اگه به نیروی خودش باشه که همون کلمه اول میترسید. کسی میتونه این حرفا بزنه که متکی به نیروی الهی باشه؟ هر جا سخن میگه میگه خدا کرد، یک جا نمیگه من کردم. این بینش، این اتکای روحی آدمو شکست ناپذیر میکنه. اما هر قد اعتماد به نفس داشته باشه آدم، بالاخره شکست میخوره. میگه نیروی های هر فردی چقدره؟
پس اعتماد به الله، توکل بر خدا، مطلبی است خیلی بالاتر از اعتماد به نفسی که به ما تعلیم میدن. موحد اینجوری میشه، کارها رو همه از خدا میتونه، یک تدبیر عظیم فراگیر بی‌نهایت بر کل جهان حاکم است که خود انسان و همه انسان‌ها یک مهره بسیار کوچکی در این دستگاه عظیم تدبیر الهی قرار میگیره. آیا یه همچون مهره میتونه به خودش متکی باشه صرف نظر از پیوندهایی که با موجودات دیگه داره و صرف نظر از اون اراده قاهری که بر او مسلطه؟ وقتی خدا را شناخت همیشه چشمش پیش خداست، از اون میبین اراد تصمیم میگیره، فکر میکنه، تصمیم در آینده میگیره، نقشه میکشه، اما باز هم میگه انشاءالله، اگه خدا بخواد. اگه مشیت خدا نباشه، من در مقابل مشیت خدا که نمیتونم مقاومت کنم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مشیت شما بدون مشیت الهی تحقق پیدا نمی‌کنه. مشیت شما هم چیزی است که متعلق مشیت خداست. خدا خواسته که شما بخواهید و مشیت داشته باشید. اگه خدا نمیخواست به شما مشیت نمیداد، اختیار نمیداد، آزادی فکر و عمل نمیداد. پس همین آزادی که دارید، این اختیاری که دارید، انتخابی که میکنید، خود این متعلق مشیت خداست. خدا خواسته است که شما بخواهید و بتوانید اعمال اراده و اختیار رو کنید. برای آینده وقتی شما میخواد تصمیم بگیرید، همه کاراتون رو بکنید، فکرها، اندیشه ها، نقشه ها، حسابرسی ها، همه این کارا بشه، اما دلتون متوکل به خدا بشه. اوست که باید توفیق عمل به شما بدید، نقشه شما رو پیروز کنید. اگه این حالت در آدم پیدا شد، این شکست نمیخورد. اگر نشد، همیشه مثل یک خس و خاشاکی است در دست امواج خروشان دریای بی پایان و بی کران عوامل جهان. وقتی خودش را متصل به اراده خدا کرد، در شعاع اراده او قرار داد، نه شکست میخوره و نه تزلزل و اضطراب درش پیدا میشه. اون چه خدا میخواد میشه. بر خلاف اراده او، نه من میتونم کاری انجام بدم و نه هیچ کسی دیگه. برای اینکه انسان به سوی این معرفت و این مقام توحیدی سیر بکنه، مراتبی رو باید بگذرونه. اولش توجه پیدا کردن به این است که چیزی بی اذن خدا نمیشه. مراتب بعدیش توجه به تقدیر و قضا است که انشاءالله در جلسات آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بله، سوال شده درباره این که آیا ظلم ها و جنایت هایی هم که در عالم میشه، اینها هم به اذن خدا هست یا نه؟ و اگه به اذن خدا هست، آیا میشه مؤاخذه کرد اونها را، مؤاخذه ای براش در نظر گرفت یا نه؟ این اتفاقا مطلبی بود که من تصحیح کردم بهش، که همه ظلم ها، جنایت ها، معصیت ها مشمول اذن تکوینی خدا هست، یعنی قدرت عمل خدا بهشون داده. قدرتی را که بنده و جنابعالی در کار خیر داریم و انشاءالله در کار شر اعمال نمی کنیم و دیگری در کار شر اعمال می کنه، غیر از نیرویست که طبق یک نظام حکیمانه الهی به ما رسیده، توان اندیشیدن که در ما هست، آیا خود ما این نیرو را در خودمون ایجاد کردیم یا خدا به ما داده؟ این که ما چشممون را به این طرف و اون طرف بیاندازیم و چیزهایی را ببینیم، آیا این عضو را خود ما در خودمون ایجاد کردیم یا نظام تکوینی الهی است که این عضو را در ما پدید آورد؟ این که بتوانیم به وسیله چشم اشیایی را ببینیم و از چیزهای مطلع بشیم، حالا چه خوب باشه چه بد، چه قانونا جایز باشه چه نباشه، این همون اذن تکوینی الهی است. اگر نگاه فرض کنم رضایتمندانه ای به یک طفل یتیمی بکنیم و دست نوازشی بر سرش بکشیم، با نیرویی است که خدا به ما داده. اگر نگاه غضب‌آلود و خشم‌آگینی به یک مظلومی بکنیم و با دستمونم تو سرش بزنیم، بازم با نیرویی است که خدا به ما داده. هر دوش با اذن تکوینی خداست. اما قانونن چطور؟ یکیشو میگه اجازه داری انجام بدی، یکیشو نداری. پس جنایت ها به اذن تکوینی خداست، یعنی قدرت عملشو خدا داده، پس کی داده؟ اما قانونن جایز بوده یا نه، خدا فرموده تو اختیار داری، اما میگم نکن و اگر کردی مؤاخذه میشی، کتک داری. پس منافات نداره که اذن تکوینی خدا شامل همه چیز بشه، در این حال مؤاخذه هم باشه. مؤاخذه برای مخالفت اذن تشریعی است، اذن قانونی است. تو قانونا حق نداشتی این کارو بکنی، چرا کردی؟ تکوینا اذن داشتی، یعنی قدرت عمل به تو داده شده بود. پس منافات نداره که همه چیز مشمول اذن تکوینی خدا باشد و در این حال معاصی و جنایت ها مؤاخذه داشته باشی. باز این سوال درباره مشیت تکوینی و تشریعی است. یک روایتی هست که راوی از امام سوال میکنه که آیا خدا میخواست که حضرت آدم از گندم بهشتی بخوره، از اون درخت بهشتی، و از اونجا خارج بشه بیاد در این عالم، یا نمیخواست؟ و آیا خدا میخواست که معاصی، حالا به خصوص در روایت خاصی که در نظرم است همین مسئله خروج حضرت آدم ذکر شده، ولی در روایات دیگری جریانات ابلیس و چیزهای دیگر و اینها هم ذکر شده، آیا خدا میخواست که ابلیس عرض کنم که اسیان بکنه و رانده بشه از درگاه خدا، یا نمیخواست؟ امام جواب میده که بله میخواست. میگه پس اونا چه گناهی داشته؟ میفرماید خواستن دو جور خواستن داریم، یک خواستنه که به تعبیر ما بهش میگیم اراده تکوینی، خواستنیست که منافات با اختیار و انتخاب طرف نداره. این خواستن بله، همه چیز طبق این خواست الهی انجام میگیره، ولی به یک معنا خدا اراده نکرده، یعنی اراده تشریعی نفرموده. در بعضی روایات بین مشیت و اراده فرق گذاشته، میفرماید شاء الله ولم یرد، مورد مشیت بود اما مورد اراده نبود. این در واقع مشیت را اختصاص داده به مشیت تکوینی، اراده را اختصاص داده به اراده قانونی، وگرنه هم در مورد مشیت هم در مورد اراده مسئله تکوین و تشریع مطرح میشه. ظرف جو مکالمه و محاوره طوری بوده که مشیت را بیشتر در امور تکوینی قابل فهم میدانستند تا اراده را. یکی بحث به اون روایت مشیت رو در امور تکوینی به کار برده، اراده رو در امور تشریعی. به هر حال منظورم از ذکر این مطلب این بود که ما دو جور خواست میتونیم به یک موجود ذی شعور نسبت بدیم، یک خواستی در طبق یک کادر خاصی و شرایط خاصی، یک خواستی فراتر از اون خواست. اینو با این مثال ساده تری باز میتونیم روشن کنیم. ببینید شما اگر بهتون بگن که دلتون میخواد بچه‌تون بخوره زمین، دستش زخم بشه، پاش زخم بشه، نه هرگز دلم نمیخواد. اما گاهی خودتون بچه‌تون رو وادار میکنید که بپره بالا و بپره پایین، با حتی بچه دیگری کشتی بگیره و میدونید که بالاخره دستش یا پاش هم زخم میشه در این جریان. از یه نظر شما نمیخواد دست بچه‌تون باعث زخم بچه‌تون زخم بشه. گاهی هم خوبه شما میگید که بابا یه کاری نکن که دستت زخم بشه، نیفتی پات بشکنه یهو. از یه طرف هم زمینه رو باز میذارید که بره فعالیت کنه و میدونید که بالاخره در این جریانات زمینم خواهد خورد، پاشم احیانا میشکنه. چرا این کارو میکنید؟ گاهی به خاطر اینه که به خودش رشد بدید. اگه همیشه شما بخواید بهش بگید این کار بکن این کار نکن، یا دستشو بگیرید نگذارید این کارو بکنه، این رشد نمیکنه. شخصیتش رشد نمیکنه، شعورش رشد نمیکنه، تجاربش رشد نمیکنه. یه خود خودت رو میندازیدش تو جریان کار تا خودش بفهمه که چه کار باید بکنه چه کار نباید بکنه. یه دفعه هم که سرش پاش به سنگ بخوره، این به خاطر این است که مقدمه است برای اینکه بعد بهتر خودشو بپاد، بهتر خودشو نیگر بداره. پس از یه نظر میخواید بیفته، از یه نظر نمیخواید بیفته. افتادن برای شما مطلوب نیست، نمیخواد بچه‌تو بیفتید. اما از این نظر که آزادش میگذارید تا از این آزادیش استفاده بکنه، پس میخوایدم که بیفتید، چون لازمه این آزادی و افتادنم هست. خدا میخواد که انسان آزاد باشه و در سایه آزادی رشد انسانی پیدا کنه. لازمه ای چنین آزادی اینه که اگرم خواست راه منحرفی بره بتونه بره دیگه، قدرت این داشته باشه که معصیت کنه. پس میخواد که این معصیت واقع بشه، یعنی میخواد چیزی را که لازمه آزادی شد. اگر انسان آزاد باشد یک کارهایی را انجام خواهد داد. اون کسی که انسان را آزاد میگذارد و میخواد که آزاد باشه، میخواد که نتایج آزادی هم تحقق پیدا کنه. سبب و مسبب دیگه. شما نمیتونید بگید که من کلید برق را میذارم اما نمیخوام چراغ روشن بشه. من که روشنی چراغ که دست من نیست، کلید فقط من میزنم. کلید که میزنی چراغم روشن میشه. اگر اراده شما به زدن کلید تعلق گرفت، به روشن شدن چراغ هم تعلق گرفته، چون مسبب اینه دیگه. علتش که شما انجام دادید معلولش هم تحقق پیدا میکنه. نمیشه اراده شما به علت تعلق بگیره به معلولش تعلق نگیره. علت این که آدم میتونه معصیت بکنه چیه؟ اینه که آزاده، خدا برای آزاد آفریده. خب پس خدا خواسته که آزاد باشه. وقتی خواسته که آزاد باشه، خواسته که لوازم آزادی هم تحقق پیدا بکنه، ولو معصیت باشه. اما این خواست نه به اون خواست است که خدا راضیه به این کار است و قانونن هم اجازه دادی. میگه تو را آزاد میگذارم، میخوامم که آزادانه کار کنی، اما بدون اگر این کار را آزادانه بکنی نتیجهش اونه، سرت میشکنه، میری تو جهنم میسوزی. البته من تو را میبرم و میسوزانم، چون همه چیز به دست من است، نظام اسباب و مسببات عالم همش به دست منه. ولی این لایتغیره، اگه این را بری میری جهنم. تو آزادی، میخوامم که آزاد باشی، یعنی میخوامم که آزادانه بری به جهنم. اما این خواست قانونی نیست. هیم میگه که مبادا این کار رو بکنی، یا مبادا این کار رو بکنی، یعنی نمیخوام، نمیخوام قانونه. پس از یک نظر مورد خواست است، از یک نظر مورد خواست نیست. خواست است به لحاظ اینکه میخواد او آزاد باشه. پس افعالی هم که از اختیار و آزادی او ناشی میشه، متعلق اراده تکوینی خدا، اذن تکوینی خدا، مشیت تکوینی خدا هست. چون اوست که این نظام رو برقرار کرده و به انسان آزادی عمل داده. وقتی آزادی سبب دا، یعنی سبب را خواست، خواست به مسبب هم تعلق خواهد گرفت. به این معنا همه چیز مورد خواست خداست. هیچ چیز بی خواست خدا واقع نمیشه. حتی شهادت زید و شهادت سلام الله علیه بدون خواست خدا نبود. شاء الله ان یراک قتیلا. ولی این معناش نبود که قانونا هم جایزه این کار. خواسته به خاطر اینکه نظام انسان میبایست آنچنان باشد که کسانی اونقدر آزادی عمل داشته باشند که حتی بتونند ولی خدا را به شهادت برسونند و او در اثر این شهادت به مقامی بسیار عالی برسید. ان لک درجتا لن تنالها الا بالشهاده. به این معنا خواست خداست. خواست خدا این بود که شیم امام حسین را به شهادت برسونه و امام حسین به اون مقام برسید. اما این خواست در مورد سید و شهده موافق با اراده تشریعی هم بود، در مورد شیم موافق با اراده تشریعی نبود. یعنی نسبت به شیم قانونی نبود که این کار رو بکنه.